ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 22 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2023 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. بیش از 60 کشور با انتشار بیانیه مشترکی در روز چهارشنبه بر لزوم همکاری حکومت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند. در این بیانیه که به امضای 63 کشور از جمله تمام اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا رسیده، گفته شده که به دلیل همکاری ناکافی جمهوری اسلامی، مسائل پادمانی مربوط به مواد و فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی اعلام نشده در ایران و به نوشته آنها مسائل جدیدی در رابطه با تعهدات ایران به اجرای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مطرح است. کشورهای امضا کننده این بیانیه از جمله عربستان، کویت، امارات و ترکیه از ایران خواستند تا تمام اسناد مورد نیاز آژانس را تحویل داده و اجازه دسترسی به بازرسان بدهد. همچنین آلمان و بریتانیا و فرانسه هم با صدور بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی از آنچه گام‌های وخیم و بی سابقه در فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواندند، از تهران خواستند فوراً با توافق چند ماه پیش خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند. شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی توافق اخیر میان دولت آمریکا و حکومت ایران برای تبادل 5 زندانی را باجدهی خواند و به دولت آمریکا هشدار داد که به گفته او مردم ایران فراموش نمی‌کنند چه کسانی در کنار قاتلینشان ایستادند. رضا پهلوی در پیامی که در صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، ضمن ابراز مخالفت با توافق اخیر ایران و آمریکا اجرای آن را در سالگرد اعتراض‌های سراسری، ناامید کردن آزادی‌خواهان ایران و دادن اعتماد به نفس و هدیه به رژیم به نوشته او سرکوبگر جمهوری اسلامی دانسته است. او همچنین با جنایتکار نامیدن ابراهیم رئیسی توافق اخیر را هدیه‌ای به او پیش از سفر به نیویورک توصیف کرد. بر مبنای توافق ایران و آمریکا، 5 زندانی دو طرف در اعضای 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی آزاد می‌شوند. دادستان تهران اعلام کرد کیفرخواست عامل حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران صادر و برای او تقاضای اشد مجازات شده است. حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در بهمن گذشته روی داد و در جریان آن یک کارمند سفارت هم کشته شد. به دنبال این مسئله تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان افزایش یافت و آذربایجان سفارتش را در تهران تعطیل کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از علی صالحی دادستان تهران نوشته است که اولیای دم فرد کشته شده در حمله به سفارت در محاکم داخلی ایران طرح شکایت کرده بود. خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن دو سرباز این کشور به دنبال حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در شهر ترتوس خبر داد. خبرگزاری سانا به نقل از یک فرمانده نظامی ارتش سوریه نوشته که این حمله بعد از ظهر چهارشنبه علیه یک پایگاه دفاع هوایی انجام شده و بر اثر آن دو سرباز و 6 نظامی دیگر کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان دولت بشار اسد نزدیک است اعلام کرده که در این حمله یک جنگجوی دیگر که ملیتش نامشخص است کشته شده است. این نهاد مستقر در لندن همچنین گفته که یک انبار مهمات متعلق به حزب الله هدف این حمله بوده است. و تازه ترین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد که تولید روزانه نفت ایران به 3 میلیون بشکه در ماه گذشته میلادی رسیده است. بر اساس این گزارش تولید روزانه نفت ایران 143 هزار بشکه نسبت به گزارش پیشین این نهاد رشد داشته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. درخواست سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی برای تحت پیگرد قانونی قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم.
به طور مشخص درخواست عفو بین الملل از کشورهای جهانی که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برای عاملان و آمران این جنایات بین المللی پرونده تشکیل بدن.
نگاهی میاندازیم به تضاد گفتار مقام‌های ایران و آمریکا در مورد نحوه استفاده ایران از 6 میلیارد سرمایه آزاد شدهش. تصویب طرح فراجناحی قانون مهسا در مجلس نمایندگان آمریکا موضوع گزارش بعدی ماست. تصمیم غیرمنتظره فرهاد توحیدی در کنارگیری از سمت خود در خانه سینما را هم بررسی می‌کنیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سازمان عفو بین الملل مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که از زمان اعتراضات ضد حکومتی که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، طبق قوانین بین المللی مرتکب جرایم متعددی شدند. سازمان عفو بین الملل در آستانه سالروز جنبش زن زندگی آزادی از جامعه جهانی خواست که مقامات ایران را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل داشتم، ابتدا از جزئیات اقدام این سازمان پرسیدم. رها بحرینی:
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که در آستانه سالگرد خیزش زن زندگی آزادی منتشر کرده، به جامعه جهانی یادآوری کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال گذشته مرتکب جنایات سهمگین بین المللی علیه معترضان و مردمان ایران شدند و در خصوص هیچ کدوم از این جنایات هیچ مسئولی تحت تحقیقات کیفری و بازپرس قرار نگرفته. جنایاتی که شامل قتل صدها مرد، زن و کودک میشه، اعمال گسترده شکنجه علیه معترضان بازداشت شده، اعدام خودسرانه دست کم 7 معترض و همینطور صدور حکم اعدام یا خطر مجازات اعدام برای 10 نفر دیگه که در ارتباط با اعتراضات تحت محاکمه های نمایشی و بقایت غیر قانونی قرار گرفتن. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته که اقدامات موثری رو در سطح بین المللی برای رسیدگی کیفری به این جنایات بین المللی در دستور کارشون قرار بدن. به طور مشخص درخواست عفو بین الملل از کشورهای جهانی که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برای عاملان و آمران این جنایات بین المللی پرونده تشکیل بدن. اصل صلاحیت قضایی جهانی به حکومت‌ها این اجازه رو میده که در مورد جنایات بین المللی مثل شکنجه، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی، صرف نظر از اینکه جرم در چه جغرافیایی صورت گرفته، پرونده‌های کیفری باز بکنن. عموماً اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به شناسایی و پیدا کردن فرد مظنون در حوزه جغرافیایی کشور متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی. درخواست عفو بین الملل اینجا از حکومت ها اینه که صرف نظر از حضور یا غیاب متهمان در حوزه جغرافیاییشون، پرونده های تحقیقات کیفری رو از الان به راه بندازن، مظنونان رو شناسایی بکنن، براشون پرونده تشکیل بدن و در صورت وجود شواهد کافی حکم جلب برای اونها صادر کنن. عفو بین الملل یادآوری کرده که فقط در صورت چنین اقداماتی برای برخورد با مسئولیت عاملان و آمران جنایت از مجازات در ایرانه که ما میتونیم از تکرار این چرخه جنایت جلوگیری بکنیم و به خواست اولیه خانواده های داغ دیده و شکنجه شدگان که دادخواهی و اجرای عدالت گوش بدیم.
برای شنونده های ما که ممکنه دقیقاً متوجه نشده باشن چه اتفاقی قرار بیفته، سوال من این هست: به این ترتیب اگر چنین قانونی به تصویب برسه، لااقل توسط تعداد قابل توجهی از کشورها، مقامات جمهوری اسلامی در صورت مسافرت به برخی از این کشورهایی که چنین قانونی رو تصویب کردن، در واقع ممکنه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و احیاناً زندانی بشن، اینطور هست؟
خب در بسیاری از کشورها این قانون‌ها از قبل وجود داره و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. مثلا در کشورهایی مثل آلمان و سوئد دادستان‌های این اختیار رو دارن که حتی قبل از پیدا کردن فرد مظنون در کشور مثلا آلمان یا سوئد، پرونده‌هایی که تحقیق اختلافات ساختاری بهش میگن رو به راه بندازن، یعنی در مورد اون جنایات صورت گرفته تحقیقات انجام بدن، شاهدان رو شناسایی بکنن، مظنونان رو شناسایی بکنن و حتی برای اونها حکم جلب بین المللی صادر بکنن. محاکمه امکانش نخواهد بود تا زمانی که متهم دستگیر بشه و در واقع بتونه مقابل دادگاه آورده بشه، ولی بسیار اهمیت داره که این حکم‌های جلب صادر بشه تا یک پیام روشن به مقامات جمهوری اسلامی ایران فرستاده بشه که اونها از مسئولیت برخوردار نیستن و کشورهای جهان به جنایات اونها اراده دارن که رسیدگی بکنن. در برخی از کشورها اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به حضور متهم یا امکان حضور متهم در حوزه جغرافیایی و ما امیدواریم که دادستان‌ها در این رابطه مقررات و سیاست‌های جدیدی رو در پیش بگیرن که این اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به پیدا کردن و حضور متهم نباشه و پیش از اون هم ما حداقل با صدور حکم جلب برای کسانی که بیشترین مسئولیت رو دارن روبرو باشیم و در شرایطی که هیچ گونه مجرای دادخواهی در ایران وجود نداره، تشکیل پرونده‌های کیفری از سوی دولت‌ها برای عاملان جنایت میتونه یک پیام همدلی و همراهی بسیار ارزشمند با خانواده‌های دادخواه باشه.
گفتگویی بود با رها بحرینی. اما پس از ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در چگونگی مصرف 6 میلیارد دلار آزاد شده آزادی عمل دارد، یک مقام کاخ سفید این ادعا را رد کرد. از سوی دیگر متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که اگر این کشور ضروری تشخیص دهد میتواند 6 میلیارد دلار ایران را بار دیگر مسدود کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل داشتم، ابتدا از دلیل تناقض گفته‌های مقام‌های ایران و آمریکا پرسیدم. حسین آقایی:
ببینید، مقامات آمریکایی گفتن که بانک مرکزی قطر بر دسترسی جمهوری اسلامی به این پول‌ها نظارت خواهد کرد و گفتن که خود وزارت خزانه‌داری آمریکا هم نظارت خواهد داشت، احتمالاً در همکاری با قطری‌ها و 8 شرکتی که گفتن اون روند نظارت رو انجام خواهند داد و این مبالغ در قالب یک سیستم برای اهداف بشردوستانه، غذایی و دارویی، ساخت تجهیزات پزشکی و اهداف آموزشی به ایران داده خواهد شد. چه مسئله به نظر من اینجا وجود داره در رابطه با اینکه الان ما صحبت های آقای رئیسی هم داشتیم، اینکه اولا سیستم یا اون مکانیزم دسترسی ایران به این پول خیلی مشخص و شفاف به نظر نمیرسه، حداقل برای افکار عمومی. یعنی جمهوری اسلامی مشخص سفارش کالا و تجهیزات رو میده به بانک قطر، از طرف جمهوری اسلامی قطر کالا خریداری میکنه با اون پول، یا پول بنا به نیاز جمهوری اسلامی به یک کالا یا تجهیزات مشخصی که در راستای مسائل حقوق بشری یا بشردوستانه هستش به بانک مرکزی ایران ارائه میشه و جمهوری اسلامی خودش اقدام به خرید کالا میکنه. ما فرضاً بگیریم که اساساً این کالا رو هم قطر بگیره یا اساساً اون کالا در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، میتونه این رو در واقع خودش بفروشه در بازار و برای مصرفی که براش اولویت هستش اون رو بخواد خرج بکنه. دوم، در مورد مکانیزم مشخص نیست. ما روابط قطر و جمهوری اسلامی رو هم داریم، روابط خوبی است، بنابراین نسبت به روابط تهران و دوحه هم یک مقدار باید بدبین بود نسبت به اون روابط دو طرفه که با هم دیگه بعضن بدبستانهایی دارن. و مسئله سوم، خب چرا 4 سال هستش جمهوری اسلامی تحریما رو پیش چشم آمریکایی‌ها از طریق همین قطر، امارات و ترکیه دور زده؟ بعد از 44 سال باور این که دولت بایدن تونست در آن یک مکانیزم دقیقی رو به وجود بیاره که فقط این پول‌ها برای مصارف بشردوستانه جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی خرج بشه، به نظر من یک مقدار جای تردید وجود داره. بخاطر این من فکر می‌کنم که این مکانیزم یک مقدار شفاف نیستش و جا گذاشته برای جمهوری اسلامی که بخواد از این برای مصارف اقدامات تروریستی یا دیگر اهداف خودش در داخل استفاده بکنه.
پس در واقع به نظر شما این گفته های مقامات آمریکایی از جمله متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیشتر برای مصرف مطبوعات و رسانه ها بیان شده؟
به طور 100% نمیشه گفت، ولی این رو هم دقت بکنیم که ببینید زمانی که این مبلغ آزاد میشه، این پول 6 میلیارد دلار آزاد میشه، این معادل تقریبا بودجه یک سال دفاعی ایران هستش. کاری که این آزادسازی پول انجام میدین هستش که جمهوری اسلامی چون خیالش راحت میشه از تهیه کردن یک سری کالاها و دریافت این پول، نکته این هستش که میتونه با خیال راحت تری اون بودجه نظامی خودش رو افزایش بده یا اون اولویت های نظامی خودش رو در اون راستا اهداف خودش پیش ببره و مثلا اقدامات تروریستیش رو در بود منطقه‌ای گسترش بده و حتی در داخل از این بودجه نظامی که پیدا میکنه، بخاطر اینکه خیالش از بابت اون دریافت پول 6 میلیارد دلار راحت است، رو این زمینه تمرکز بکنه. و مسئله دیگه اینه که اساساً چرا وقتی که این تبادل زندانیان صورت میگیره چرا باید اساساً پولی داده بشه به جمهوری اسلامی؟ خب در دوران ترامپ هم معاوضه این زندانیان، آزادسازی این زندانیان دو تابعیت رو داشتیم، ولی خب دولت ترامپ حتی یک سنت هم به جمهوری اسلامی پول نداد. و نکته دیگه این که حتی در دولت بایدن هم ما نمونه تبادل زندانیان رو داشتیم. آقای بریتنی گراینر، بسکتبالیست آمریکایی، با یک قاچاقچی تسلیحات روس به نام بولت معاوضه شد و هیچ مبادله پولی صورت نگرفت. بنابراین من فکر می‌کنم سیگنالی که کلا دولت بایدن داره میده سیگنال بسیار غلطی هستش در بدترین زمان ممکن، و عملا آزادسازی این پول هم به نوعی باجدهی به جمهوری اسلامی است. با شرطی خدمت شما بهش اشاره کردم.
گفتگویی بود با حسین آقایی. اما مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا طرح فراجناحی قانون مهسا را تصویب کرد، طرحی که در صورت تصویب در مجلس سنا و در پی آن امضای رئیس جمهوری آمریکا خواهد توانست جمهوری اسلامی ایران را با فشارهای بیشتری روبرو کند. کیان معنوی در گزارشی به جزئیات بیشتری در مورد این طرح پرداخته است.
مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در پی تصویب طرح قانون مهسا شجاعت شهروندان ایرانی را ستود و گفت حکومت ایران تاکنون به طور بی‌رحمانه‌ای دست به نقض حقوق بشر زده و معترضان را سرکوب کرده است. طرح قانون مهسا پیش از این نخست در ششم اردیبهشت در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود. شایان سمیعی، کارشناس امور سیاسی و تحلیلگر، در مورد ماهیت و جزئیات بیشتر این طرح میگوید.
ببینید، این طرح که فعلا به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسیده، رئیس جمهور امریکا رو مجاب میکنه که در وهله اول تحریم‌هایی بر علیه دارایی و دریافت ویزا برای چند تن از مقامات جمهوری اسلامی داشته باشه. ضمناً رئیس جمهور امریکا مجاب میشه که حداقل سالی یک بار به کنگره گزارش بده در مورد اینه که آیا یک از مقامات جمهوری اسلامی کسی درخواست ویزا کرده، ویزا صادر شده، و تحریم های شدیدتری بر علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی و دفتر رهبری جمهوری اسلامی و از طرف دیگر شخص رئیس جمهور جمهوری اسلامی و افرادی که در دفتر ریاست جمهوری جمهوری اسلامی کار میکنن، این تحریم ها بر علیه اونها هست، مضاف بر این که تحریم ها بر علیه مقامات جمهوری اسلامی به خاطر حمایت های اونها از نقض حقوق بشر در ایران و حمایت اونها از تروریسم بین المللی است.
طرح قانون مهسا نخست از سوی مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و آلکس پدیلا سناتور دموکرات در مرداد ماه سال جاری ارائه شد. تدوین کنندگان طرح قانون مهسا هدف از آن را فشارهای بیشتر بر مقامات حکومت اسلامی ایران که متهم به سرکوب معترضان هستند اعلام کردند. اکنون پرسش این است که طرح قانون مهسا در صورت تصویب نهایی چه تفاوتهایی خواهد داشت با اقدامات تحریمی ایالات متحده که تاکنون در مورد جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات آن به اجرا گذاشته شده است. شایان سمی.
بله، تفاوت داره در این که در گذشته تحریم هایی که وضع شده از طرف دستور اجرایی ریاست جمهوری بوده. نفی کردن اونها یا کنار گذاشتن اونها بسیار آسان تر هست، برای اینکه رئیس جمهور بعدی که بیاد اگر صلاح ببینه یا اون موقع روابط امریکا با اون کشور بهینه شده باشه، رئیس جمهور یک جانبه میتونه اونها رو حذف. اما لوایح و طرحهایی که به تایید مجلسین امریکا میرسه و به امضای ریاست جمهوری میرسه، اونها بسیار دشوار هست نقض کردنشون، به خاطر اینکه باز باید لایحه نفی کردن به کمیته های تخصصی مجلس بره، در مجلس نمایندگان و در مجلس سنا، و بعد به صحن علنی بیاد، بررسی بشه، رأی گیری بشه، آیا حالا رأی بیاره یا نیاره.
از شایان سمیعی کارشناس امور بین‌الملل می‌پرسم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در شرایط سیاسی کنونی چه گزینه‌هایی در پیش روی خود دارد و این بار در واکنش به طرح قانون مهسا و در صورت تصویب آن در دو مجلس کنگره آمریکا آیا آن را امضا خواهد کرد؟
رئیس جمهور می‌تونه یا امضا نکنه یا اگرم می‌خواد می‌تونه این لایحه رو ویتو بکنه، ولی با توجه به اکثریت قریب به اتفاقی که در مجلس نمایندگان بهش رأی دادن و اون چه که از شواهد برمیاد که در مجلس سنا هم بیش از 60 حامی خواهد داشت، رئیس جمهور حتی اگر یا امضا نکنه یا حتی وتو هم بکنه به خاطر این حد نصاب بالای آرا مجدداً رأی گیری میکنن و این به عنوان قانون تصویب خواهد شد. ولی رئیس جمهور امریکا هم الان در موقعیتی قرار داره که یک، به خاطر این مسئله تبادل گروگان‌ها در ازای پول با جمهوری اسلامی، و مسئله اینی که در مورد خیزش انقلابی مردم در ایران اقدامات بسزایی انجام نشده و ضمناً در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم هستید، به نظر شخص من اگر که این لایحه امروز روی میز رئیس جمهور امریکا قرار بگیره بلاشک همون لحظه امضا خواهد کرد.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه گفت عمیقاً نگران تصمیم دولت برای لغو تحریم‌ها برای تسهیل انتقال 6 میلیارد دلار برای حکومت ایران است. حکومتی که به گفته او بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و این امر انگیزه مستقیمی خواهد بود که به گفته او دشمنان آمریکا در آینده نیز دست به گروگانگیری بزنند.
گزارشی بود از کیان معنوی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اسامی 5 ایرانی زندانی در ایالات متحده که حکم آزادی آنها در چارچوب توافق مرداد ماه ایران و آمریکا صادر شده است را روز سه‌شنبه تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 5 نفر کاوه لطف‌الله افراسیابی، کامبیز عطار کاشانی، رضا سرهنگ پور کفرانی، ببخشید کفرانی، امین حسن‌زاده و مهرداد معینی انصاری هستند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
توافق تهران و واشنگتن که هم در ایران و هم آمریکا واکنش برانگیز شده. آمریکا قرار است در ازای آزادی 5 شهروند ایرانی زندانی و رفع انسداد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی، 5 شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران را تحویل بگیرد. در تازه ترین خبر، علی کریمی مقام، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل، اسامی 5 ایرانی که قرار است در مبادله زندانیان با آمریکا آزاد شوند را تایید کرده. اسوسییتد پرس گزارش کرده دادگاه فدرال آمریکا حکم آزادی این 5 نفر را صادر کرده. اما ایرانیانی که در آمریکا قرار است آزاد شوند به چه جرمی زندانی شده بودند؟ نفر اول کاوه افراسیاب است. او پیش از دستگیری مدرس دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا بود. او متهم است که از سال 1386 از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد پول دریافت کرده و به لابیگری برای حکومت ایران بدون ثبت قانونی پرداخته. اسوسییتد پرس گزارش کرده که آقای افراسیابی قصد بازگشت به ایران را ندارد. نفر دوم کامبیز عطار کاشانی است، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی. او متهم است که از طریق دو شرکت در امارات متحده عربی با دور زدن تحریم‌ها برای صادرات غیرقانونی مجموعی از کالاهای الکترونیکی و فناوری دیجیتال به ایران اقدام کرده. نفر سوم رضا سرهنگ‌پور کفرانی است. او پیش از دستگیری ساکن مونترال کانادا بود. دادگاهی در واشنگتن در منطقه کلمبیا او را به صادرات غیرقانونی لوازم آزمایشگاهی قابل استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای متهم کرد. در دادخواست این دادگاه آمده آقای سرهنگ‌پور دو بار قانون ناظر بر صادرات آمریکا، یعنی قانون اختیارات اقتصادی مربوط به شرایط بین‌المللی را نقض کرده و چندین بار اقدام به پولشویی کرده است. نفر چهارم امین حسنزاد است. او به سرقت طرح‌های مهندسی و ارسال آن برای حکومت ایران متهم شده. و نفر پنجم مهرداد انصاری است. او متهم است که اقدام به فروش تجهیزات با کاربرد موشکی، جنگ الکترونیک، برنامه هسته‌ای و سایر بخش‌های نظامی به حکومت ایران کرده است. در ازای آزادی این زندانیان در آمریکا، ایران هم قرار است 5 نفر با تابعیت آمریکایی را آزاد کند. سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز همراه با 2 زندانی دیگر که نامشان مشخص نیست.
گزارشی بود از مهران کریمی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در یک تصمیم غیر منتظره، فرهاد توحیدی که پیشتر به عنوان دبیر خانه سینما معرفی شده بود، از این سمت کناری گیری کرد. به گفته آقای توحیدی، این تصمیم به دلیل جلوگیری از اختلاف میان اهالی سینما صورت گرفته. خانه سینما همیشه به عنوان بزرگترین و در این حال پرحاشیه‌ترین نهاد صنفی سینماگران کشور مطرح بوده و در سالهای اخیر، به ویژه یک سال اخیر نیز، به دلیل حمایت برخی اعضای این نهاد صنفی از اعتراضات مردمی، با مسائل امنیتی و چالش‌های جدی‌تر روبرو شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
فرهاد توحیدی، دبیر 23 دوره اهدای جوایز سالانه سینمای ایران، روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه همزمان با روز ملی سینما، در نامه‌ای خطاب به محمد مهدی عسکرپور، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، از سمت خود استعفا کرد. خانه سینما تشکل صنفی دستاندرکاران سینمای ایران است و جشن سالانه آن در کنار جشنواره فیلم فجر از مهمترین جشنواره‌های سینمایی ایران به شمار می‌رود. آقای توحیدی با انتشار یک یادداشت ضمن اشاره به مخالفت برخی صنوف برای برگزاری دوره 23 جشن سالانه سینمای ایران، علت استعفای خود را جلوگیری از ایجاد دو دستگی و بیم از تداوم اختلاف در صنوف سینما عنوان کرده است. یک منبع موثق از اهالی سینما نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره علت استعفای فرهاد توحیدی گفت. صدای این فرد را به دلیل مسائل امنیتی بازخوانی کرده ایم.
اولش مخالفت کانون کارگردانان سینما که از مدت‌ها پیش مطرح شد و دلیلش هم توهین‌ها و حکم‌های قضایی علیه سینماگران و وضعیت بد معیشتی و شغلی سینماگران و شرایط اجتماعی و مخالفت کانون با عادی‌سازی شرایط با اهدای جایزه و غیره بود. این نگاه اما بعد از مدتی با همراهی قاطع انجمن فیلمنامه‌نویسان و اتحادیه تهیه‌کنندگان هم روبرو شد. توحیدی هم آدم دانا و معقولی است و فهمید که مخالفت صنف کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان و تهیه کنندگان موضوع بسیار مهمی است و به حرفای گروهی در خانه سینما که شیفتگان برگزاری جشن در وسط پاییز بودند و تابع ارشاد علاقمند برگزاری آن هستند توجهی نکرد.
سینمای ایران برای انعکاس واقعیت جامعه در تولیداتش سالها و به ویژه در یک سال اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است. از آغاز اعتراضات کنونی در ایران که ابتدا واکنشی به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی بود، صدها سینماگر ایرانی حمایت خود را از معترضان اعلام کردند و شمار قابل توجهی از این فعالان سینمایی به دلیل حمایت از مردم و انتقاد از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها، بازداشت، تهدید و ممنوع فعالیت شدند. در این میان شماری از زنان سینماگر نیز با انتشار تصاویری از خود بدون حجاب اجباری با جنبش زن زندگی آزادی همراه شدند، از جمله کتایون ریاهی و هنگامی قاضیانی که با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام مواجه و مدتی بازداشت شدند. خانه سینما روز چهارشنبه 25 مرداد نیز در بیانیه‌ای صدور احکام اخیر قوه قضاییه علیه سینماگران را توهین‌آمیز و تحقیرآمیز خواند و هشدار داد که جامعه هنری کشور فعال خواهد بود. هیئت مدیره این تشکل صنفی در ادامه نوشته است که نمی‌داند پشت صحنه این حکم‌ها چیست، اما اینکه در خصوص همکارانمان چنین احکامی صادر می‌شود برایمان مهم است. این همه در حالی که پیشتر محمد مهدی عسکرپور، رئیس هیئت مدیره سینما نیز اعلام کرده بود که جشن خانه سینما در این سال به علت متغیر سایر بودن مناسبات کشور ممکن است با تغییراتی در قالب و زبان آن انجام شود. با همه این اوصاف اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز 21 شهریور ماه همزمان با جشن روز ملی سینما این موقعیت ها را انکار کرد و ادعا کرد که امسال نشاط سینما به اوج خود رسیده و تاکید کرد که ما به دنبال عادی سازی شرایط بودیم اما به رونق صنعت سینما رسیدیم.
گزارشی بود از کیانوش فرید و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.